أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث میکنیم از بانکداری بدون ربا و به تعبیر دیگر بانک گاهی وقتا پولی که در او میگذاریم قرض الحسن است، گاهی وقتا حساب جاریه و گاهی وقتا سپرده است. همینطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، قرض الحسنه یا سپرده است یا جاریه. شخص میگه من میخوام پولی دارم به مردم کمک کنم، به بانک کمک کنم که بتواند در اختیار مردم پولی رو به صورت وام و به هر شکل دیگر قرار بده، لذا من به عنوان قرض الحسنه یه دفترچه ای رو سپرده باز میکنم و پولش رو میذاره تو اون سپرده. خب در این سپرده هایی که سود تعلق نمیگیره، هر چند وقت یک بار یک قرعه کشی میشه و به صاحب این حساب قرض الحسنه یه جایزه ای میدن. شخص اگر در هر حال این حساب رو باز کرد و گفت اگر جایزه دادن میگیرم، اگر هم ندادن من بازخواست نمی کنم بانک رو، چرا به من ندادید، نه، این اگه جایزه براش در اومد اشکالی نداره، میتونه جایزه رو بگیره. و در هر حال این شخص نیتش اینه که پولش رو بذاره تو بانک، مردم ازش استفاده کنن و اجر ببره، بانک بتونه قرض بده یا هر چیز دیگری، و من این پولم رو میذارم ولو برای این که اون جایزه بدن به من گذاشتم، ولی تو دلم اینه که اگه به من جایزه نداد بانک نرم دعوا کنم، برای من مسئله ای نیست. در این صورت اون جایزه گرفتن عیبی نداره. این یک مسئله است که باید معلوم میشد. اما اگر شرکت در قرعه کشی یا گرفتن جایزه در صورت برنده شدن به عنوان شرط ضمن عقد باشه، یعنی زیاده حکمی یا عینی، حالا فرقی نمی کنه، موجب بطلان قرارداد میشه و این کار باطله، چون رباس اون یه بحث دیگری است. همینطور که خدمتتون عرض کردم، اگر گذاشتم برای کمک به مردم اما مطالبه نمی کنم از بانک، ولی گذاشتم جایزم که اگه در اومد جایزم بگیرم، ولی مطالبه نمی کنم از بانک اگه نداد چرا ندادی، نه، من کارم کار خیره، اون اشکالی نداره. این مسئله بود که باید مطرح می شود. خب سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یعنی چه؟ بانک از جانب سپرده گذار وکیل میشه که با سپرده های او معامله شرعی سوداوری انجام بده، اینو بهش میگن سپرده. پس سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و در هر حال میان مدت، هدف اینه که من وکیل کنم بانک رو، یعنی اون عامل رو، و اون بره با این سپرده من معامله شرعی بکنه، معامله شرعی سوداور، که بعد در مورد سودش با هم صحبت میکنیم. خب این که میاد پول منو میگیره، میره معامله شرعی سوداور میکنه، این رو چه اساسیه؟ چی اسمشه؟ اگر گفتیم مضاربه است، سوال میکنیم مضاربه اگر بود این توافق چجور است در سود؟ ما چون اگر بخوایم بانک رو بیاییم در هر حال وکیل کنیم برای کاری که برای معامله شرعی بکنه و سود در بیاد، خب این سودش باید در بیاد، باید معلوم بشه به این که ما چقدر حصه برداریم. اجازه بدید اول مضاربه معلوم بشه چیه. ببینید من این پولی رو که میدم به وکیلم، یعنی بانک عامله، به چه عنوان میدم؟ به این عنوان میدم که با این معامله شرعی بکنه سوداور، که سودشو با هم تقسیم کنیم. یعنی چه؟ یعنی به تعبیری مراد از قراردادهای شرعی مضاربه است. مثلا تعریف مضاربه چیست؟ مضاربه قرارداد اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده میشه، در این قرارداد عامل با سرمایه مالک تجارت میکنه و سود به دست آمده رو میان خودش و اون عامل تقسیم میکنه. حالا اینجا یه مسئله رو بگم خدمتتون. اگه ضرری بر سرمایه وارد شد و در صورت افراد و تفرید نکردن عامل در حفظ سرمایه، اون ضرر فقط به عهده مالکه، یعنی عامل اینجا کاری نیست. خب شما اگر بخواید مضاربه رو خوب بفهمید، باید احکام مهم مضاربه معلوم بشه که بدونیم این حرکتی رو که بانگ میکنه و اسمش رو مضاربه گذاشتیم چه چیزی واقع میشه در این میان. ایجاب و قبول شرط صحت عقد مضاربه است، اما لازم نیست به صورت لفظ باشه، به صورت فعلی کافیه. دو طرف مضاربه باید بالغ و عاقل و مختار باشن و مالک قدرت مالی و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشه. سرمایه مضاربه باید سکه، نقره و یا پول رایج باشه، مقدار اون هم باید مشخص بشه. سود مضاربه هم باید معین بشه، سهم هر یک از طرفین به صورت کسر و درصدی از سود باشه. عامل باید با سرمایه اموری رو که در عرف معامله مضاربه‌ای به عهده عامله انجام بده، یعنی عامل باید اون کارایی که به عهدهش هست، یعنی عرفاً عامل باید انجام بده تا سودآوری بشه، این کار رو باید انجام بده. مضاربه کار تجاریه، کار تولیدی نیست. لذا اگر به بانک شما پول دادید که کار تولیدی بکنه، این مضاربه درست نیست، باطله. چرا؟ چون مضاربه بهش نمیگن. مضاربه کار تجاریه، یعنی تاجر میاد داد و ستد میکنه و مار رو افزون میکنه، نه اینکه دار قالی رو 20 میلیون بخرید به عامل بگید آقا کار کن، هرچی از این 20 میلیون بیشتر درآمد از فروختن این قالی وقتی کارمون تموم شد تقسیم میکنیم این پول رو، نصفش مال تو نصفش مال من. اینو بهش مضاربه نمیگن. چرا؟ چون کار تولیدیه، مضاربه کار تجاریه. پس در تجارت بازرگان حرفش اینه که تجارت میکنه، پس تاجر و بازرگان به کسی گفته میشه که داد و ستد حرفه خودش قرار داده و با پول میره کار میکنه و پول رو اضافه میکنه، نه با پول میره تولیدی را بندازه چیزی رو تولید کنه. الان من از شما سوال میکنم، واقعا این بانگای ما که الان سپرده میذاریم کار تجاری میکنن یا کار تولیدی هم میکنن؟ اگر کار تولیدی میکنن، اونجا مسئله دیگه مضاربه معنا نداره، یعنی شما نمیتونید بگید کاری رو که بانک داره میکنه کار مضاربه ایه، یعنی من وکالت دادم به عامل به بانک که بره از طرف من مضاربه کنه و سودش رو با هم تقسیم کنیم. پس باید مقدار سهم و سهم صاحب سرمایه به صورت کسر مشاع از مجموع سود، سودی که حاصل میشه، تعیین بشه. خب در صورتی که ما این بانگای امروزیمون چی میگه؟ میگه اینقدر بذار من فلان درصد به تو سود میدم، اصلا از مجموع سودی که در میاد صحبت نمیکنه. میگه چی؟ میگه پول بذار، بعد این پولت رو اینقدر دادی 13% من سود میدم. خب تو هنوز که تجارت نکردی، هنوز پول منو که به کار ننداختی، چطور از حالا تعیین میکنی؟ بله تو باید اینجوری بگی، بگی من این پول رو به کار میندازم، وقتی این پول رو به کار انداختم و انجام دادم، سود اگرش در آمد ازش، سود 13% از این سود مثلا مال تو و بقیهش مال من، این درسته. اما بانک این کار رو نمی کنه. بانک چی میگه؟ میگه آقا این پول رو گذاشتی 100 تومان بذار 12% سود بهت میدم. یعنی صحبتی از سودی که از پول من در آینده میکنه صحبت نمیکنه. خب اصلا به سود مجموع کاری نداره. پس اشکال اساسی اینه که ما وقتی که به روایت مراجعه میکنیم و روایت رو میبینیم میباید اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یقول للرجل ابتع لی متاعا و الربح بینی و بینک. قال لا بأس به. اینجا میگه چی؟ الربح بینی و بینک. بانگای ما چی میگن؟ میگن پول 100 میلیون گذاشتی 13% سود بهت میدم. اصلا نمیگه سودی که در میاد نصفش مال توست نصفش مال من، یا چند درصدش مال من چند درصدش مال تو. خب این نشون میده پس این مضاربه نیست. و همچنین باز روایت دیگه براتون میخونم، صحیح حلبی عن ابی عبدالله فی رجل اشترى دابه فلم یکن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال یا فلان انقد عنی والربح بینی و بینک فینقد عنه فنفقت الدابه قال الثمن عليها لانه لو كان ربح كان بينهما. بس نشون میده که آقا باید ربح باشه. این تعبیر الربح بینی و بینک ظاهر در تعییر کسر مشاعه، مثل نصف الربح و ثلث الربح این رو گفتن. خب پس ما اگر اومدیم مالی رو گذاشتیم و مال رو که گذاشتم تو بانک، همون وقت بانک به من گفت که آقا 13% به تو سود میدم، خب این الربح بینی و بینک صدق نمی کنه، چون هم ربح وجود نداره. ما باید ربح بکنیم، من و تو بگیم ربح نصفش مال تو مال من. پس چجور باید بانک بگم؟ به بانک چگوره باید بگم که صحیح بشه؟ بگم بانک من این 100 میلیون رو به تو میدم، تو برو با این 100 میلیون من مضاربه کن، هر چقدر سود در آوردی از اون سود 25% مال من 75% مال تو. اگه اینجوری بگی به بانک صحیح، هیچ اشکالی نداره. اما اینجا اصلا این گونه نیست. شما اگر به ربح بانک مراجعه کنید و ببینید که بانک چگونه معامله میشه، در اینجا میبینید که این گونه معامله نمیشه و مضاربه نیست. مضاربه بهش نمیگیم. پس اسمش چیه؟ شما اگر دیده باشید تو همین حسابای سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت میگن علل حساب، که این سالا اصلا علل حساب و دیگه حساب نمی کنن. یعنی آخر سال چیزی رو نمی ریزن. قبلا این کار رو میکردن، حالا اگر من انجام میدن من نمیدونم، ولی ظاهرش اینه که اینطوری نیست، اینجوری به من گفتن. خب این که می‌نویسه علل حساب، خب این علل حساب به درد نمیخوره. میدونی چرا؟ چون داری تو وقتی که من پولمو میذارم از پولم داری تعیین میکنی این سود رو، نه از کار کردنی که بعدن واقع میشه. چی میگی به من؟ میگی 300 میلیون بذار تو بانک، تا آوردم گذاشتم بلند مدت، به من میگی 25% به تو ماه دیگه سود میدم. بابا هنوز که سود در نیامده، از چی میخوای سود بدی؟ اگه بانک به تو بگه از سودی که از پول تو در آینده کسب میکنم به تو 25% میدم، که تعیین سود در مضاربه به شکل کسر مشاع و درصد از سود حاصل بشه، بلکه تعیین اون مقدار معین بدون درصد هم صحیحه، اما لکن یه شرط داره. شرطش اینه که علم به زیادی مجموع سود که حاصل میشه این جناب کسی که سپرده گذاری کرده علم داشته باشه که جناب آقای عامل داره اضافه برمیداره. و حالا وجه استدلال مرحوم میرزای تبریزی و مرحوم سید خویی چیه؟ این روایته که روا الشیخ عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاع لک متاعا و الربح بینی و بینک قال لا بأس به. و در این فرض که مثلا 200,000 تومان به عنوان سهم صاحب سرمایه تعیین میشه، صادقه و اشکالی نداره. اشکال اینجا اینه با فرمایش مرحوم سید خویی و مرحوم والدمون رحمت الله علیهما مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون بانک این کارو نمیکنه. بانک چی میگه؟ میگه آقا تو بیا پولتو بذار، من درصد برات سود تعیین میکنم. هنوز کاری انجام نداده. حالا واقعا این بانک میره این کار رو انجام میده؟ در واقعا از این پول همچی سودی در میاره؟ اینا هیچ کدومش معلوم نیست. لذا اینکه ما بیاییم اعتماد کنیم به بانک به این صورتی که بیاد این کار را انجام بده، این اولا مضاربه نیست، ثانیاً اسم این چیه؟ آیا این واقعا درسته؟ شرعاً میشه قبول کرد و این سود رو گرفت؟ این باید بحث بکنیم در موردش. اشکال دومی که داریم اینه، من اگر سپرده رو گذاشتم تو بانک، بانکم رفت با پول من تولیدی را انداخت و من به عنوان این که مضاربه کنه بهش دادم، این سودی که به من میده این سوده چیه؟ که از کار تولیدی، از کار تجارت نیست. چرا؟ چون بانک هم کار تجاری میکنه هم کار تولیدی میکنه. در هر حال من این کار رو که انجام دادم با مضاربه است، میخواستم مضاربه صورت میگیره، اما بعد فهمیدم که اصلا مضاربه نیست با این اشکالاتی که خدمتتون عرض کردم. خب راه حل دیگه هم هست، بیایم جعاله قرار بدیم. اگر بگیم نه این جعاله است، یعنی من که میرم تو بانک سپرده میگذارم و بانک رو عامل قرار میدم که در هر حال این کار رو انجام بده، یعنی بره کار کنه، جعاله کنه و سود در بیاره تقسیم کنیم، این کار جعاله است. جعاله التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری رو، این رو بهش جعاله میگن. جعاله عنوان بابی مستقل در فقه که از احکام اون به تفصیل سخن گفتن. صاحب سرمایه بدین صورت میگه با این سرمایه برای من مثلا فرش بباف و من قرار میدم برای تو نصف سودی که از این فرش به دست میاد. عامل در ذمه صاحب سرمایه معادل نصف سود رو طلبکار خواهد بود. حالا اجازه بدید مثالش رو بزنم و تفصیلاتش بمونه. اگه 20 میلیون هزینه کردم، 20 میلیون دار قالی درست کردم، اینم عامل نشست بافت، رفتیم بازار قالیه رو بفروشیم، شد 25 میلیون. در اینجا جعاله است، یعنی من 20 میلیون خودم رو برمیدارم، 5 میلیون سوده، طبق توافقی کرده بودم بر طبق جعاله 2.5 میلیون من برمیدارم، 2.5 میلیون به او میدم. آیا بانک واقعا فعلش جعاله هست یا نه؟ باز اون اشکال پیش میاد که بانک بعض جاها تجارت میکنه، تولیدی نمیکنه. این چی؟ پس اینجا به محظور برخورد کردیم. تا انشالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.